الرحمن الرحیم در خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث طواف جلسه 1012 سه‌شنبه مورخ 16/11/97
ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم در مسئله اول این بود که حضرت امام می‌فرمایند و ظن فی عدد الاشواط فی حکم شک توضیح مطلب این است که آیا در اعمال و وظائف ظن به اتیان کافی است یا نه انسان باید علم داشته باشه، حداقل اطمینان عرفی داشته باشه به اتیان عمل؟ خب من جانب در اصول خوانده ایم که اصل اولی عدم اعتبار ظن است الا ما خرج بالدلیل، لذا در هر موردی که دلیل خاص داشتیم ظن حجت است فبها و نعمت قبول میکن. مثلا در شک در عدد رکعات نماز به حکم بعضی از روایات جمعی از فقها میگن ظن به رکعت کافی است، لازم نیست انسان اطمینان داشته باشه. 60% احتمال دادی رکعت سومه کافیه، اعتماد میکن. بل قیل در افعال نماز هم ظن به اتیان کافی است، 60% احتمال میده رکوع رو انجام داده، گفته شده بهش اعتنا کن. حالا اینجا اختلافی هم از کار به حال اون اختلافات نداریم، جای خودش. اما اگر جایی دلیل نداشتیم بر این که ظن به امتثال مسقط تکلیف است، خب بلا شبه در این موارد علم و اطمینان لازم است. در شک در عدد اشواط طواف، اولا هیچ دلیلی بر این که زن در اشواط کافی است ما نداریم، بلکه بالاتر دلیل داریم که حفظ و تثبت در عدد اشواط طواف لازم است. یدل علی ایزن صحیحه صفوان در باب 66 از ابواب طواف حدیث دوم که این صحیحه رو مفصل قبلا خونده ایم که سه نفر با هم وارد طواف شدن، فقال واحد منهم احفظ الطواف، طوافاتون حفظ کنید، شماره رو داشته باشید. فلما ظنوا انهم قد فرقوا، گمان میکردن کارشون تموم شده، قال واحد منهم معی سته، یکی گفت 6 شوطه، یکی گفت 5 شوطه، یکی گفت 6 شوط، 7 شوطه. امام فرمودن ان شکوا کلهم فلیستعنفوا، اگه شک داشتن دوباره از سر بگیرن. و ان لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یده فلیبنوا، اگه شک نداشتن، شک نداشتن یعنی ظنم داشتن کافیه، نخیر تفسیر میکنه این رو، و ان لم یشکوا، اگه شک نداشتن، و علم کل واحد منهم، هر کدوم علم داشتن علی ما فی یده فلیبنوا علیه. یا اون صحیحه‌ای که میگه اشواط طواف حفظ درش لازم. علی ای حال نتیجه این که بر خلاف صلات در عدد اشواط طواف زن معتبر نیست، باید تحفظ و علم و اطمینان بوده باشه. مسئله 25 تحریر الوسیله، لو علم فی حال السعی عدم الاتیان به طواف قطع و اتا به ثم اعاد السعی، دو فرع رو حضرت امام در این مسئله متعرض میشن. فرع اول، اگر کسی در حال سعی متوجه شد طواف نکرده است، باز مورد پیدا میشه، گم میشه از کاروان، کاروان میره طواف، نماز طواف قدیر پیداش میکنه، میاد همراه با اینا، سعی در سعی روحانی بهش میگه طواف کردی، میگه نه طواف چیه، من طواف نکردم. حالا هر کسی در حال سعی فهمید طواف نکرده، حضرت امام میفرمایند سعی رو قطع کنه، بره طواف انجام بده، بعد بیاد سعی رو اعاده کنه. حالا شوط اول سعی باشه، شوط ششم سعی باشه، طواف انجام نداده، بره طواف کنه، بیاد سعی رو از سر نو اعاده کنه. این یک فرق. حالا دلیل هر دو فرق رو با هم اشاره میکنه. فرق دوم این است که در حال سعی متوجه شد توافش ناقص انجام شده است، نه اینکه تواف نکرده. در حال سعی به این نتیجه رسید، مطمئن شد، 6 دور تواف کرده، 5 دور تواف کرده. حضرت امام می‌فرمایند در این صورت سعی رو قطع کنه، بره نقص طواف رو جبران کنه و بعد بیاد سعی رو تمام کنه و سعیش درسته، لازم نیست سعی رو اعاده کنه. پس دقت کنید، اگر طواف به هیچ وجه انجام نشده بود، سعیش کن لم یکنه، باید دوباره اعاده کنه. اگر طواف ناقص بوده است، سعی رو از همینجا قطع میکنه، میره طواف انجام میده، برمیگرده میاد سعیش رو ادامه میده، تمام میکنه. دلیل عمده بر این دو فرع موثقه اسحاق ابن عمار است، باب 63 حدیث 3. هر دو فرع را از امام سوال میکنه. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالکعبه ثم خرج فطاف بین الصفا والمروه، فردی طواف خانه خداشو انجام داد، رفت به سمت سعی صفا و مروه، فبینما هو یطوف، بارها گفته ایم در سعی هم طواف خیلی به کار میره، اصطلاح طواف، در حالی که سعی میکرد، ذکر انه قد ترک من الطواف بالبیت، یادش آمد من تبعیضیه، قسمتی از طواف رو ترک کرد، طواف خانه را رفت، اومد در حال سعی یادش آمد قسمتی از طواف رو ترک کرده، یادش آمد 6 شد 5 شد طواف کرد. قال یرجع الى البيت، امام فرمودن برگرده به سمت خانه خدا، سعیش رو قطع کنه، فیتم طوافه، طوافش رو تمام کنه، ثم یرجع الى الصفا والمروه فیتم ما بقی، بعد برگرده سعیشو تمام کن. پس اگه کسی طواف انجام داد بعد فهمید ناقصه در حال سعی، بره طوافو تمام کنه، برگرده بیاد سعیشم تمام کن. قلتو سوال بعدی، فانه بدا بالصفا والمروه قبل ان یبدا بالبیت، رفت سعی صفا و مروه کرد قبل از اینکه طوافشو شروع کنه، اصلا طواف انجام نداد. فقال یأت البیت فیطوف بی، بیاد خانه خدا طوافش انجام بده، ثم یستعنق و طوافه بین الصفا و المروه، بعد سعی بین صفا و مروه شو دوباره از سر بگیره. پس اگه کسی اصلا طواف انجام نداده بود، سعیش که انلم یکن، هر جای سعی فهمید بره طواف کنه، بعد بیاد سعیش رو از سر بگیره. قلت و مل فرق بین هازه، راوی میگرد که نه فرق بین این دوتا چیه؟ آنجا که قسمتی از طواف انجام داده، شما فرمودید سعیش رو ادامه بده، باطل نیست، ولی اینجا که هیچی طواف انجام نداده سعیش رو دوباره شروع کنه. امام همون موضوع رو توضیح دادن، لأن هازا قد دخل فی شیء من الطواف و هازا لم یدخل فی شیء من. سوال اول که گفتی من جواب، امام میفرمان جواب دادیم که برگرد سعیت رو تمام کن، چون چیزی از طواف انجام داده بود. اما سوال دوم، هیچی طواف نکرده بود، لذا چون هیچی طواف نکرده بود بین سعی و طواف ترتیب لازمه، لذا ترتیب و رعایت نکرده، هیچی طواف انجام نداده بود، سعیش باطل. خب پس این دوتا عرض کنم فرق موثقه عمار برش دلالت میکنه. بعضی از علمان یه نظر فی الجمله متفاوتی دادم که وارد نمیشیم، محقق در شرایع دیگه نیازی به بررسی اون نیست. در پایان این فرع حضرت امام میفرمایند البته احوت استحبابی این است که اگر قبل از چهار شوت بوده است، اتمام و اعاده. اگه بعد از چهار شوت بوده است، فقط اتمام میکنه. ما وجهی برای این احوت استحبابی نمیبینیم، به خاطر این که فرق بین نیمه طواف که اکمال نصف و غیر اکمال نصف، که موارد خاصه بود قائل به تعمیم نشدی، در سعی هم تفاوت بین اکمال نصف و عدم اکمال نصف لا دلیل علی، لذا جای این احوت استحبابی نخواهد بود. آخرین مسئله در باب طواف، حضرت امام می‌فرمایند التکلم و ضحک و انشاد و شعر لا تضر به طوافه لکنها مکروهتون و یستحب فیه القراءه و الدعاء و ذکر الله تعالی. خب دو تا حکم بیان میکنن در این مسئله، اما استحباب قراءت قرآن و دعا و ذکر الله در حال طواف، چه طواف واجب و چه طواف مستحب، یدل علیه روایات کثیره، روایات فراوانی داریم که قرائت قرآن، دعا، ذکر الله در حال طواف مستحب. اما حکم دوم بفرماین سخن گفتن، خنده و زهر و انشاد شعر به طواف ضرر نمیزنه، لکن مکروه هست. دقت کنید، کسانی که اطلاق روایت طواف بالبیت صلاتون را قبول دارن، چون تکلم و ذکر در حال نماز مانع است، باید دلیل اقامه کنند که این موارد در طواف مضر نیست. اما ما که قائل شدیم طواف بالبیت صلاتون، نه سندش درسته نه اعتماد مشهور به روایت درسته، لذا اصل اولیین است که تکلم، ذهن، انشاد شعر در طواف مانعیت نداره. اثبات مانعیت نیاز به دلیل داره. برای کراهت تمسک شده به روایت محمد ابن فزی در باب 54 از ابواب طواف، حدیث دوم عن محمد ابن علی الرضا علیه السلام در ضمن حدیثی علیهم السلام قال طواف الفریضه لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وتلاوه القران والنافله يلقي الرجل يا يلقى الرجل اخاه المسلم فيسلم عليه و یحدثه بشیء من امر الاخره و امر الدنیا لا بأس به. سند این روایت محمد بن فزیل در او واقع است. در محمد بن فزیل تعارض بین جاره و معدل است، لذا سند معتبر نیست. علا فرض اعتبار سند، روایت بین طواف واجب و مستحب تفاوت قائل شده است. در طواف واجب لاینبغی داره، گفته میشه لاینبغی ظهور داره در کراهت، لذا مدلول روایت این میشه در طواف واجب غیر از دعا و ذکر الله و تلاوت القرآن مکروه است. ولی در طواف مستحب فرمایند برادر دینیشو ملاقات کنه، سلام کنه بهش، یه چیزی از امر دنیا و آخرت هم باش حرف بزنه، جنسا چقدره، چی خریدی، چی سوغات خریدی، از کجا خریدی، خب روایت میگه اشکال نداره. لذا اگر حضرت امام در فتوا به کراهت اعتمادشون به روایت محمد ابن فضیل است با تسامح در ادله سنن، باید تفصیل بدن بین طواف واجب و طواف مستحب، و در طواف واجب بفرمایند مکروه است این امور، نه در مطلق طواف ها. ما هم که تسامح در ادله سنن را قبول نکردیم، فتوا به کراهت طبق این روایت مشکله، ولی استحباب قرائت و دعا و ذکر الله و اینها خب شبهه ای نیست که اطلاقات ادله، ادله ایم داریم، ادله خاصه ایم داریم بر استحباب این امور در باب طواف. بله خب بله دیگه، بله روایات هم روایات زیادی داریم، وسائل رو ببینید در ابواب طواف که حس بر قرائت قرآن میشه. حتی راوی سوال میکنه به سوره عزائم رسیدم در طواف چکار کنم، امام میفرمان با اشاره سجده کن، لازم نیست که بری به سجده. لذا بله خب ثواب بیشتری داره. انشاد شعرم باید تفصیل داده بشه بالاخره بین اشعار، این که باز امام مطلقا کراهت انشاد شعر در حال طواف، از کجا انشاد شعر؟ انشاد شعر مثل در لیلت الجمعه مثلا ما ممکنه دلیل داشته باشیم مکروه، این که انشاد شعر در طواف امام براش موضوعیت قائل شدن، این چرا مکروه باشه؟ حالا یک کسی به عرض کنم که قبل از مستجار رد میشه، میگه قبل از این که به ارکان برسه، محل ورود حضرت امیر به خانه خدا اشعاری رو که اون عالم راجع به روز میلاد حضرت امیر خوند، که عرض کردم پیش مرحوم میرزای شیرازی اشعارش خون، هر شعری که میخون میرزا بلند میشد دست رو سرش میذاشت میفرمود ای والله ای والله. بعدم وقتی اشعارش تموم کرد ایشون گفتن باید بریم در خانش صله بهش بدیم، رفتن در خانش، شیرازی بزرگ در نقل داره فقبل ید الشاعر، خم شد دست شاعر رو بوسید بهش صله داد، آنست نفسی. وقت بعد در نجف هم مرسوم شد طلبای این اشعار رو از حفظ میکردن، آنست نفسی من الکعبت نور مثل ما چی؟ چی؟ بگید؟ نار طور احسن، یوم غش الملأ الاعلى سرور، قرع السمع نداء كالندى شاطئ الوادي طوى من حرمي، ولدت شمس الضحى بدر التمام، انجلت عنا دياجير الظلام، ناديا بشراكموها ذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنى انواره في الظلم، هذه فاطمة بنت اسد اقبلت تحمل اللاهوت الابد، فسجدوا ترن له في من سجد، فله الافلاك ترن سجدا، استجلا نوره في آدمی، نسخ التعبید من نفی ترا، فعرانا وجهه رب الورا، لیت موسا کان فینا فیرا، ما تمناه به طور مجهدا، فانتنا عنه به کفی معدمی. چه اشکالی در آدم این شعر رو که کلی درش فضیلت برای امیر مؤمنان علی علیه السلام در حال طواف به دیوار خانه خدا نگاه کنه این شعر رو بخونه، این که باز امام میفرمان مطلق انشاد شعر در طواف مکروه، اگه دلیل خاصی ما که ندیدیم، اگه دلیل خاصی برش داشته باشن و بها، و الا این که بگیم انشاد شعر مکروهه، اینم دلیلی برش نداریم. هازا تمام الکلام در مبحث طواف و مسائل او بعد از تعطیلات فاطمیه چهارشنبه آینده اگر عمر و حیاتی بود وارد مباحث صلات طواف خواهیم شد. خب بفهم. بله بله بله، بعضی ممکنه همینه گفت. اصلا بعضی گاهی مثل بعضی از اعلام که میگن لاینبغی ظهور در حرمت ممکنه داشته باشه، حداقل ظهور در کراهت نداره، اجمال داره. بله اینم این مطالب هم هست، روایت معتبر نیست دیگه، اصلا جایی این بحثا نداره. اگر معتبر بود باید تأمل کرد. نه، از ادله دیگر هم ممکنه تکلم در طواف استفاده کنیم، اشکال نداره، اون قابل چیز هستش. خیلی خوب، ما عرض کنم که بنا داشتیم، یعنی برنامه ریزی کرده بودیم امروز تا دیروز مباحث تموم بشه و امروز یکی دو نکته هم راجع به فاطمیه، هم راجع به عرض کنم که دهه فجر و چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، ولی بالاخره ما کل ما یتمنى المرء یدرکه، بالاخره نمیشه برنامه ریزی. تازه ما این دو سه مسئله اخیر رو هم مستوفا بحث نکردیم، پروندهشو به هم پیچیدیم، ولی اجازه بدید خیلی سریع در حدی فرصت کم داریم من دو نکته اشاره میکنم سریع و بحثو میبندیم. خب نسبت به مباحث فاطمیه یه طرح بحثی میکنم، باز چون بحث مهمه، این بحث در فرصتی خدا توفیق بده حالا فرصتی بشه باز پیگیری بکنیم. ببینید من با این مقدمه میخوام عرض کنم که ما موقعیت کشور رو درک میکنیم، اصل تضامن و همبستگی اسلامی رو هم قبول داریم، اینا از اصول عقلاییه ایست، ادله شرعیه هم برش داریم، ولی از یک نکته نباید غفلت کرد و اون نکته این است که برادران اهل سنت ما برای برخی از امور آنچنان قداست قائل شدن با یک اهداف دقیقی، این رو دقت کنید، و به شدت از این قداست دفاع میکنن به یک جهت. به نظر من در طول تاریخ، مال حالا نیست دیگه، بنیانگذاری مکاتبشون بر این معنا قرار گرفته است که صحابه پیغمبر یک قداست بسیار ویژه‌ای داشته باشن، نه بدین جهت که مثلا توهین بده چنین، اینا تنها نیست، هدف این است که این قداست مانع شود از تحلیل تاریخ صدر اسلام. این نکته مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. در اوساط برادران اهل سنت هم اینو خوب تبیین کنیم که آقایان اهل توهین نیستیم، ما نمیخوایم به کسی توهین کنیم به هیچ وجه، مکتب تشیع مکتب توهین نیست، ولی ما حق نداریم هیچ انسان منصفی به خودش اجازه نمیدهد که حوادث تاریخی واقع شده رو تحلیل نکنند. خوب دقت کنید، ما باید در این زمینه کار کنیم، برادران اهل سنتمون هم تفهیم کنیم که آقا تحلیل تاریخ مسابقه با توهین نیست. ما از تحلیل تاریخ صدر اسلام نمیتونیم دست برداریم، هر مطلبی که انسان وارد میشه میخواد یک تحلیلی از تاریخ ارائه بده، بلا فاصله جلو آدم گرفته میشه که آقا اینجا به تریش قبای فلانی برخورد میکنه، شما حق ندارید یه حرف رو بزنید. نه این نیست. نه وحدت اینو میگه نه تضامن. ما وحدت قبول داریم، ما تضامن قبول داریم، ما همبستگی اسلامی رو قبول داریم، از عمق جانمونم قبول داریم، ولی این باعث نمیشود که ما حوادث صدر اسلام رو تحلیل نکنیم. اگر حوادث صدر اسلام تحلیل نشود، ما هیچ برایند درستی از دین نخواهیم داشت. من اینو میخواستم مقدمه قرار بدم، یک حدیثی رو که ابن ابی الحدید در جلد چهارم شرح نهج البلاغه صفحه 106 از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، این حدیث رو مقدمه قرار بدم برای تحلیل تاریخی. الان فرصت اون تحلیل نیست، من حدیث رو میخونم صرف یک اشاره. روا جابر الجعفی عن محمد ابن علی علیه السلام قال قال علی علیه السلام ما رأیت منذ بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رخاء، ما رأیت منذ بعث الله محمدا رخاء لقد اخافتنی قریش صغیرا و انسبتنی کبیرا حتی قبض الله رسوله فکانت تامت الکبرا والله المستعان علی ما تصفون. حضرت امیر داره تحلیل میکنه، میگه از روز بعثت نبی گرامی اسلام آب خوش از گلوی من پایین نرفت، چون یگان مدافع خط بعثت. وقت تحلیل میکنه در صغر سن که من ایمان آوردم با من چیکار کردن، در کبر سن با من چیکار کردن، فکانت تامت الکبرا حتی قبض رسول الله، وقتی هم پیغمبر از دنیا رفت کانت تامت الکبرا مصیبت عظما بر من وارد شد. چرا تحلیل نکنیم ما تاریخ رو؟ به چه مجوزی؟ ما اهانت به کسی نمیخوایم بکنیم که، ما میخوایم تاریخ رو تحلیل کنیم. وقت جالبه تاریخ رو تحلیل کنیم از زبان خودشون نه از زبان خودمون. اینجا اگه تاریخ رو تحلیل کنیم که حتی قبض رسول الله فکانت تامت الکبرا یعنی چی؟ اینو تحلیلش کنیم از زبان خودشون، و طبیعیست اذهان پرسجوگر در مقابل اسئله قرار میدیم، اشکالی نداره، این عیبی نداره، اما توهین نمی کنیم، ناسزا هم به کسی نمیگیم. وقت جالب این تامت الکبرا رو در همین صفحه قبل ببینید، خود ابن ابی الحدید باز روایت دیگری تفسیرش میکنه. انا انس ابن مالک قال کنا مع رسول الله و علی ابن ابی طالب معنا، جریان نقل میکنه انس ابن مالک، ثم ان رسول الله وقف فوقفنا. حالا داستانی داره میگه رفتیم تا کجا و چطور و ایستادیم. فوضع رأسه على رأس علی و بکا، پیشانی رو پیشانی امیر مؤمنان گذاشت پیغمبر رو شروع کرد گریه کردن. فقال علی ما یبکی که یا رسول الله، قال زقائن فی صدور قوم لا یبدون آلک حتی یفقدونی. چنان سینه های جمعی مالا مال از کینه به توصیا علی مظلوم، تعبیر از من، که این کینه ها اظهار نمیشه مگر ای که من از بین شما بروم. فقال یا رسول الله افلا ازع سیفی على عاتقی فقبید خبراءهم، اشکالی داره شمشیر رو شونم بگذارم ریشه شونه بزنم؟ قال بل تصبر، قال فان صبرت قال تلاقی جهدا، وقتی صبر کنی خیلی سختی میبینی. قال افی سلامت من دینی، قال نعم، قال فاذا لا ابالی. خب این تحلیل بشه، زقائن و فی صدور قومن چه بود؟ و شواهد و مطالبی که خلاصه کلام اینجا همین قدر عرض کنم دیگه وقت میگذره. نکته دومی میخوام بگم، ما تحلیل تاریخ رو به این عنوان که اینا توهین از ضد قداست از چنین چنان ما از دست نمیدیم، متوجه باشن، ما این روش 1400 ساله اونا رو متوجهیم. این قداست درست شده برای که تحلیل نکنیم، نه ما توهین نمی کنیم، ولی دست از تحلیل تاریخی بر نمی داریم. هویت دین به این تحلیل تاریخی بستگی دارد. حالا چه جور چگونه؟ اون جای خودش که فرصتی می طلبم. نسبت به مباحث انقلاب هم بحثی داشتم من که به مناسبت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باز یک تحلیل تاریخی در دو بُعد می‌خواستم عرض کنم، در بُعد خارجی و استقلال جمهوری اسلامی، در بُعد داخلی و نقدهای جدی که به حکومت‌ها در بُعد داخلی وارده. می‌خواستم اینجا مطالب مهمی رو عرض بکنم، دیگه فرصت نیست، فقط این نکته رو عرض می‌کنم. بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران استقلال کشور، هویت بخشی به امت اسلامی در جهان است و این چیز کمی نیست. همه هزینه ها در مقابل این مسئله اندک است. شما ببینید در طول این 40 سال، در همین چند سال اخیر، امریکا اول میخواست سوریه رو تجزیه کنه، حکومتش رو براندازه، عراق رو تجزیه کنه، لبنان رو وارد جنگ داخلی کنه، داعش رو 30 سال در منطقه حضور بده و سایه سنگینش رو بر سر کشورهای منطقه حاکم کنه و از این راه اهداف خودش رو برآورده کنه. همه این سیاست ها با نقش محوری جمهوری اسلامی الان شکست خورده و جالبه که یک طرف در مقابل ما نظامی قرار گرفته که خود امریکایی‌ها میگن اگه یک هفته ما حمایتشون از این نظام برداریم این نظام فرو میریزه. در طرف مقابل ما نظام سعودی است که خود امریکایی‌ها میگن اگه یک هفته ما رو حمایت نکنیم فرو میریزه، و یک طرف نظام جمهوری اسلامیه که 40 سال امریکا میخواد اون رو براندازه و نمیتونه و همچنان پایدار و مستقر وجود داره. بله، مشکلات داخلی، آسیبهای حکومتها در داخل باید مرتفع بشه تا این انقلاب همچنان زنده و پاینده و پایدار با رفع نواقص بوده باشد. من عذرخواهی میکنم از این که تصحیح کردم، وقت دوستان رو گرفتم. انشالله در راه پیمایی 22 بهمن هم که طبیعیست دوستان حضور جدی خواهند داشت، چهارشنبه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.